کشتی بار بعضی ها. اجازه بفرمایید یه دو سه هفته دیگه من یه لیستی از سوالاتی که توی ذهن مخاطبین حالا وجود داره و برای همه اونها جواب وجود داره، اما اونایی که الان اون طرف میز نشستن و برای این سوالها دارن یه سری جوابایی رو مهیا میکنن، چقدر حالا به قول تعبیر شما حضرت عالی که محترمانش اینه که جاهلانه، اما غیر محترمانش اینه که پستانه و رذیلانه دارن در واقع تشکیک میارن و اطلاعات غلط میدن، راجب اونها یکم با هم دیگه اگر اجازه بفرمایید صحبت بکنیم. خیلی ممنون از اینکه
بزرگوارید،
افتخار دادین توی این برنامه ما در خدمت شما باشیم. متشکرم، تا برنامه بعد.
به میزگرد تخصصی سیاست خارجی رسیدیم. آقای دکتر حنیف قفاری دانش آموخته روابط بین الملل از دانشگاه امام صادق این میز رو در واقع هدایت میکنه. بریم ببینیم و بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز و گرامی. با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست ایرانی و با بررسی تحولات حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که می‌دونیم منطقه غرب آسیا آبستن حوادث زیادی در طول تاریخ روابط بین الملل بوده هست و خواهد بود و یکی از اصلی ترین دلایل شکل گیری این روند نگاه مداخله گرایانه بازیگران فرامنطقه‌ای خصوصا آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به منطقه‌ای که ما الان درون به سر می‌بریم. بعد از سرکار اومدن دولت 13 شاهد تبلور دیپلماسی منطقه‌ای به مثابه یک دیپلماسی فعال در حوزه سیاست خارجی کشورمون هستیم. مناسباتی که با کشورهای همسایه و منطقه تقویت و تشدید شده و همچنین احیا و بازتعریف برخی از روابط با کشورهایی مانند عربستان سعودی. خب در خصوص این تحولات گفتگویی داریم با جناب آقای دکتر سید مجتبی جلالزاده، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل. جناب آقای دکتر خیلی ممنون و متشکر که دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه خودتون تشریف آوردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری و کارشناس محترم جناب دکتر قفاری و همچنین بینندگان و شنوندگان برنامه سیاست ایرانی. ممنون بابت دعوت.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون که مجددا دعوت ما رو پذیرفتید. شرایط جاری در منطقه رو در ابتدا می‌خوایم تحلیل بکنیم، یعنی فرامتنی که در حقیقت ما می‌خوایم تحلیل بکنیم تحولات منطقه رو حول اون. خب این شرایط چه مؤلفه‌های ثابتی داره و اساساً چه اتفاقی افتاده که بازیگران منطقه به این گزاره و بر روی این حقیقت متمرکز هستن که امنیت منطقه باید از داخل خود منطقه تأمین بشه، در حالی که خب قبلاً چنین گزاره‌ای چندان پررنگ نبود؟
بله. خب دکتر خودتون شما که تو این زمینه و در این حوزه قطعا صاحب نظر هستید، انشالله که هر جایی من کاستی داشتم برای بهتر شدن بحث تکمیل بفرمایید.
میدونید
چند تا مسئله هستش. ما با یک خاورمیانه، با یک منطقه غرب آسیایی روبرو هستیم که در حال گذار به یک نظم جدید هست. یعنی همونطور که در سپهر روابط بین الملل بعد از 1991 با فروپاشی شوروی و از بین رفتن نظام دو قطبی دوران گذار رو داریم طی می‌کنیم برای رسیدن به نظم نوین، در منطقه خاورمیانه هم این موضوع مستثنا نیست. منطقه خاورمیانه یا بهتر بگیم غرب آسیا طی سالیان متمادی، یعنی شاید به درازا و قدمت یک قرن، امنیت خودش و حتی تقسیمات ژئوپلیتیکی اون تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ بوده. قدرت‌های بزرگ در هر برهی از زمان، یک زمان پرتغالی‌ها بودن، یک زمان انگلیسی‌ها بودن و در بازی زمانی کنونی امریکایی‌ها همچنان تأثیر بسزایی رو دارن. من سال 1395 زمانی که اوباما رئیس جمهور بود اومدم گرند استراتژی امریکایی‌ها رو بر پایه کوچ امنیتی از خاورمیانه به شرق، به جنوب شرق آسیا
به حیا خلوت چین
کردم. بله، خب ما در اونجا مفصل توضیح دادم که چرا دیگه خاورمیانه جذابیت‌های سابق رو نداره برای امریکایی‌ها و چرا حیات خلوت چینی‌ها جذاب شده. خب مهمترین نکته مهار چین هستش به عنوان
بله، چون به عنوان یه هژمون می‌خواد در نظام بین‌الملل بالاخره
تصور بله کنه. اما حالا از این می‌خوام بگذرم، آیا این کوچ امنیتی یا بهتر بگیم ترک منطقه غرب آسیا توسط امریکایی ها به سادگی انجام خواهد پذیرفت؟ من توضیح دادم که همزمان با حضور، با خروج امریکایی از منطقه غرب آسیا، اونها به مدیریت آشوب میپردازن. مدیریت آشوب به چه معنا؟ یعنی خب خاورمیانه یک منطقه بحرانزا و بحرانزی هستش، یعنی به واسطه بحرانهای هویتی که داره، بحرانهای ژئوپلیتیکی که داره،
شکافهای قومیتی،
بله شکافهای قومیتی که وجود داره، حضور قدرتهای بزرگ در هر گوشه از اون، همواره دارای یک بحران هستش، همواره یک بحران سازی شده و در اون بحران زندگی کرده، زیسته. پس در نتیجه امریکایی ها به مدیریت آشوب بزرگ همزمان میپردازن. حالا به چه شکل؟ انواع مختلف داره. اما در بازه زمانی کنونی، اون چیزی که از اون یک کم فاصله بگیریم، یک برشی بزنیم، بیایم به امروز برسیم. امروز منطقه خب دارای مشخصات متفاوتی هستش. یک جمهوری اسلامی ایرانی داریم که علارغم تمام تحریم‌های اقتصادی، تحریم‌های سیاسی، همچنان توانسته یک انسجام داخلی، یک پارچگی و تمامیت ارضی خودش رو حفظ بکنه و به عنوان یک ریژنال پاور یا یک قدرت منطقه ایفای نقش بکنه. از طرف دیگه خب قدرت‌ها در بازیگران خاورمیانه دچار استحاله شدن، دچار تحولاتی شدن. یعنی یک زمانی ما نگاه می‌کنیم سوریه و عراق به عنوان بازیگران اصلی هستن، اما امروز عربستان سعودی به عنوان یک قدرت برتر در منطقه داره مطرح میشه. ما ترکیه رو شاهد هستیم که به عنوان یک قدرتی در فرامنطقه‌ای وارد تحولات و نقش‌آفرینی‌های خاورمیانه شده. پس در نتیجه یک آرایش یا بهتر بگیم یک هندسه قدرت جدید داره شکل می‌گیره. همونطور که اشاره کردید، نگاهی که به امنیت داشتن کشورهای خاورمیانه، خصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس، همسایگان جنوبی خلیج فارس جمهوری اسلامی ایران، یک نگاه برونزا به امنیت بود. یعنی علارغم این که خب شورای همکاری خلیج فارس رو دارن که بخشی از اون از حالت اقتصادی خارج شده و به همکاری‌های امنیتی رسیده، اما همچنان کشورها، حالا دلایل مختلف داره، مثلا یک کشوری مثل بحرین یا یک کشوری مثل قطر داره عمق استراتژیک نیستن و بسیار از لحاظ نظامی یا لحاظ استراتژیک میتونن عربستان سعودی که کشور پهناوری هست برای اونها یک تهدید قلمداد بشه. در نتیجه به واسطه اینکه این نگاه این کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس یک نگاه برونزا به امنیت بوده، پایگاه‌های نظامی یا بهتر بگیم نفوذ غربی‌ها رو ما توی این کشور، توی این حوزه، در حوزه حاشیه خلیج فارس زیاد شاهدش هستیم. پایگاه‌های نظامی دارن، مستشاران نظامی دارن، بزرگترین بازار تسلیحات رو، خرید تسلیحات رو دارن در دوره ترامپ یادمون نره که یک قرارداد چند صد میلیون دلاری فروش تسلیحات رو ترامپ با همین آیه بن سلمان ولیعهد منعقد کردن، یک قرارداد بسیار سخاوتمندانه.
مثلث نتانیاهو بن سلمان ترامپ که دیگه بالاخره یک مثلث خیلی پررنگی بود.
بله. به این شکل هستش. اما الان با توجه به جمیع شرایط، این جمیع شرایط چی هستش؟ خب حضور چینی ها و روس ها در منطقه هستش. آزمونی که بارها و بارها در اون امریکایی ها رفوزه شدن، یعنی حمایت از متحدین خودشون و خروج امریکا از منطقه باعث شده که کشورهای حاشیه خلیج فارس امنیت رو دیگه برونزا نبینن، یعنی نتوانن به این کشورها تکیه بکنن. میگم با توجه به جمعی شرایطی که عرض کردم، خب آیا میتوانن درونزا باشن؟ خیر، ما امنیت رو در جمهوری اسلامی ایران درونزا میدونیم. چرا؟ حالا به واسطه انسجام ملی که داریم، به واسطه نظام مردم سالاری که داریم، به واسطه بحث خودکفایی و خودباوری و نگاه
نوع گفتمانمون اساسا.
بله، نوع گفتمانی که از 1979 به این طرف، یعنی از انقلاب 1357 به این طرف تغییر کرده، یک نگاه درونزایی رو به امنیت داریم. اما اونها این مسائل رو ندارن. هنوز ما توی بحث دولت ملت سازی که یکی از نظریات مهم معاصر روابط بین الملل هستش، در کشورهای عربی ما دچار مشکل هستیم. یعنی اونها همچنان خودشون رو یک امت میدونن، همچنان اونها خودشون رو یک ناسیونالیسم عرب میدونن، چیزی که خب سالها رهبران کشورهای عربی به اون تکیه کردن، که حالا نقطه قله این موضوع رو میتونیم جمال عبد الناصر در مصر بدونیم. از طرف دیگه شما به یک مثلثی اشاره کردین که یک پایه اون یا یک رأس اون صهیونیست ها هستن. ببینید، اسرائیلی ها به عنوان یک توده نامتجانس و غیر همگون در منطقه خاورمیانه حضور دارن.
ببخشید جناب آقای دکتر، قبل از اینکه وارد بحث حالا رژیم صهیونیستی بشیم، در مورد نکات ارزشمندی که مطرح فرمودید، یک مسئله هستش که حالا خوبه برای مخاطبان عزیز این بازتر بشه. خب بحث خلق بحران‌های مزمن امنیتی توسط آمریکا و توسط بازیگران فرامنطقه‌ای در منطقه با هدف استیلا بر اون و همونطور که اشاره فرمودید به خصلت بحرانزا بودن و بحرانزی بودن منطقه، ما می‌خوایم این دو رو با هم دیگه تجمیع کنیم. خب سال 2006 میلادی آقای جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا، سناتور ایالت دلاویر آمریکا بود.
بله.
و طرحی اومد مطرح کرد به نام طرح تجزیه عراق، یا در حقیقت طرح فدرالیزه کردن عراق که حالا همون اسم رمز تجزیه عراق بود.
بله.
به این معنا که عراق بر اساس مؤلفه‌های قومیتی و مذهبی به سه قسمت عراق کردنشین، شیعه نشین و سنی نشین تقسیم بشه و هر یک از اینا عملا به یک کشور تبدیل بشن و بعد تجزیه عراق هم یعنی تجزیه کل منطقه. خب به نظر میرسه که این نقشه راه سالهاست در سیاست خارجی آمریکا پیاده شده اما به نتیجه نرسیده، مثل همون طرح خاورمیانه جدید دوران دولت جورج واکر بوش که کاندولیزا رایس بالاخره یکی از طراحان اون بود. خب سوال این هستش که آمریکایی‌ها چند بار اومدن معادلات زیرساختی منطقه رو بر اساس تبلور و خلق بحران‌های مزمن بر هم بریزن، یعنی بیان اون هندسه رو و اساساً قواعد بازی و بستر بازی رو عوض بکنن اما نتونستن. ممنون میشم این سوال و این نکته رو برای شنوندگان و بینندگان عزیز تشریف بفرمایید که گام جدید آمریکایی‌ها در این خصوص چیست؟ یعنی این خلق بحران رو این بار از چه طریقی، از چه مجرایی، آیا از طریق خود رژیم صهیونیستی میخوان انجام بدن، مخصوصا با توجه به اینکه بازیگران در منطقه دیگه مثل قبل گوش به فرمان آمریکا نیستن. ما در جریان جنگ اوکراین رفتار سعودی ها رو دیدیم.
بله.
حتی رفتار اماراتی ها رو داریم میبینیم که چندان دوستانه با کاخ سفید نیست و در چنین شرایطی از چه طریقی واشنگتن میخواد بازی جدید ضد امنیتی خودش در منطقه غرب آسیا رو شکل بده و تکمیل بکنه؟
سپاسگزارم دکتر، واقعا نکته تیزبینانه ای رو بهش اشاره فرمودین. ببینید توی بحث خاورمیانه بزرگ، خاورمیانه جدید، یا حالا اون تحت هر عنوانی در هر دوره مطرح میشه، که البته حالا یک پیشینه قدیمی تری داره که یک کوهن، یک سیاستمدار اسرائیلی میاد اولین بار مطرح میکنه و حالا میاد این در دولت های جورج بوش پسر همونطور که اشاره فرمودید تئوریزه میشه، انجام بشه، و در نهایت خود امریکایی هم میگن که ما نتونستیم یک دولت ملت نمونه ای رو در خاورمیانه
اعتراف خود نومحافظه کاران همین بله. بود که نهایت بله
و این میاد. ببینید امریکایی ها همیشه توی منطقه خاورمیانه تلاششون بر این بوده که یک دولت ملت نمونه داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی بیان آقا یک دولتی رو سر کار بیارن با یک دموکراسی فرمایشی خودشون، تا بقیه کشورها، چون توی خاورمیانه بزرگ تمام کشورها، عربستان سعودی، عراق، ایران، حتی ترکیه، سوریه، همه اینا دچار فروپاشی میشن، کشورهای جدیدی شکل میگیره. این کشورهای جدید، این واحدهای سیاسی مستقل جدیدی که شکل میگیره، اون برای آینده اونها نقشه کشیدن، یعنی اونها نگاهشون به اون دولت نمونه باشه، به اون دولتی باشه که مد نظر و مطلوب امریکایی هستش. خب در طول تاریخ نتونستن، یک بار دیگه اینها اومدن تلاش بکنن توی بحث بیداری اسلامی که در کشورهای شمال افریقا رخ داد در بهار عربی. ما تونس رو شاهد این هستیم که اونها اومدن در دوره اوباما به عنوان دموکراسی ارشادی این نمونه رو پیاده بکنن، باز هم در اونجا موفق نبودن. این واسطش اینه که
اساسا سعی کردن اون بیداری اسلامی رو هم به انحراف بنشون بکشونن کاملا،
یعنی که در مصر شاهد بودیم که دوران حسیسی میاد سر کار،
یه خود تونس تحولاتی که رخ داد بالاخره این رو نشون داد در آینده.
اما در خصوص اون قسمت دوم نکته ارزنده شما، باید عرض کنم که ما شاید این هستیم که این تداوم بحران امریکا نفعش در تداوم این بحران هستش. ببینید یک زمانی اونها زمان جنگ سرد، وقتی ارتش شوروی وارد افغانستان میشه و خاک افغانستان رو اشغال میکنه، اونها به واسطه سیاستهایی که دارن، امریکایی ها و با کمک سعودی ها، طالبان رو به وجود میارن، القاعده رو به وجود میارن و در ادامه تداوم طالبان رو وجود میارن،
محصول خروجش میشه.
بله الان هم همینه. ما در سوریه شاهد این هستیم که داعش زاده سیاست های امریکا هستش.
برژینسکی هم البته قبل از مرگش روی این مسئله تاکید کرده بود که القاعده رو ما به وجود آوردیم و الان هم مشتقات اون رو به نحوی داریم مدیریت و هدایت میکنیم.
پس یک نکته اینه که گروه های مسلح تروریستی رو اینها رو حفظ میکنه. ببینید اصحای میکنم ببینید در این که داعش با کمک امریکایی ها حتی به بقای خودش تونسته تداوم داشته باشه شکی نیست، اسناد هست. حالا امریکایی ها نمیخوان گردن بگیرن، مشکلی نیست، مشکلی نیست، اسناد هست، کشورهایی که کمک کردن، اگرچه حالا میگیم بله حالا یک قیدی رو میتونیم بزنیم به صورت مستقیم نبوده، خود امریکایی‌ها مستقیم دلار یا مثلا در فروش نفت به داعش یا کمک
بازیگران واسطه،
بله بازیگران واسطه. پس در نتیجه یک پروکسی، یک گروه‌های نیابتی رو برای زایش تشنج و بحران همیشه نگه می‌داره و حفظ می‌کنه. مورد بعدی، بزرگترین شریک استراتژیک امریکایی‌ها در منطقه غرب آسیا.
اتفاقا می‌خوایم نتیجه گیری بحثمون رو هم بله. در 3 دقیقه باقی مونده روی همین مسئله استوار بکنیم
بله.
که جایگاه رژیم صهیونیستی در این تنظیم بازی چیه، یعنی نسبتش با واشنگتن چه هست، فارغ از اختلافات ظاهری که حالا بین بایدن و نتانیاهو امروز ممکنه وجود داشته بله. باشه، یا القاعاتی که رسانه‌های غربی می‌کنن در خصوص بحث، حالا یک جورایی روبنایی جلوه میدن اختلافات رو و به یک نحوی افکار عمومی رو میخوان منحرف بکنن نسبت به اصل ارتباط بین تل آویو و واشنگتن. خب نظرتون در این مورد چیه؟
خواهش میکنم. باز میگم یک نکته نقضی رو بهش اشاره کرد و اون که اختلافات رو روبنایی. ببینید ممکنه که بین سیاست مداران امریکایی و صهیونیستی اختلافات زیادی باشه، رسانه‌ای بشه، صحبت از شکاف‌های پیش بیاد، صحبت از، اما یک نکته نباید از یاد ببریم که امریکایی‌ها برای بقای اسرائیل تضمین دادن و این نکته کلیدی در سیاست خارجی
دهه ها این کارو کردن از زمان اشغال فلسطین.
و خب ما شاهد این هستیم که مثلا در دولت رئیس جمهور پیشین ترامپ بحث صلح ابراهیم رو اینا پیش کشن، بحث عادی سازی روابط صهیونیست‌ها رو به کشورهای عربی پیش کشیدن، اما امروز به عنوان یک پاشنه آشیل در سیاست خارجی آمریکایی در منطقه خاورمیانه مطرح هستن. چرا؟ ببینید، صهیونیست‌ها هیچ دوستی رو در خاورمیانه تقریبا میشه گفت ندارن. اولا که در نزد افکار عمومی و در نزد ملت‌های مسلمان خاورمیانه به واسطه اشغالگری که در قدس دارن، به واسطه جنایاتی که میکنن که به عنوان رژیم کودک کش معروف شدن، هیچ مقبولیت و محبوبیتی ندارد
و حتی در سطح فرامنطقه‌ای تا یه سالهای اخیر
بله باستاقای فرامنطقه‌ای داشته، اما در سطح سران و در سطح سیاستمداران برخی از کشورها خب ارتباطاتی برقرار شده. حالا بعضی هاش به ضرب و زور امریکایی ها هستش، حالا در راستای سیاست های خودش. اما نکته مهم این هستش که صهیونیست‌ها سیاست خودشون رو دارن دنبال میکنن. یعنی در واقع بزرگترین تهدید برای منطقه خاورمیانه صهیونیست‌ها هستن. چرا؟ یک، اشغالگر هستند. دو، متجاوز هستن. بارها نشون دادن نه تنها در خود خاک فلسطین اشغالی، بلکه به جنوب لبنان هم حمله کردن، به سوریه
به اردن هم
چش
دارن
الان، به اردن هم
چش
دارن
که بله.
و دو، و تنها رژیمی هست در منطقه که بمب اتمی داره، کلاهکای هسته‌ای داره که حالا یه خودشون ساختن یا آمریکایی‌ها در اختیارشون قرار دادن، و در قبال این بمب هسته‌ای و کلاهک اتمی که دارن هیچ مسئولیتی رو نپذیرفتن. یعنی جزء ام پی تی نشدن، اجازه بازدید بازرسان رو نمیدن. یعنی به عنوان یک قده سرطانی که هر لحظه تمامیت ارضی خاورمیانه رو تهدید می‌کنه شناخته میشن. از طرف دیگه قدر زیادی خود رأی هستن، یعنی در سیاست خارجی
حتی به توصیه به اصطلاح شرکای خودشون هم
بله عرض میکنم تابع سیاست های امریکایی نیستن. یعنی ما شاهد این هستیم در بحث برجام و پرونده هسته‌ای ایران، بارها بارها از پلن بی که حالا حمله محدود نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران هست، خارج از اراده و خارج از خواست امریکایی ها
یا بحث اصلاحات قضایی که بایدن مصرانه بله. از نتانیاهو خواست انجام نده به خاطر هزینه‌ای که برای شرکای آمریکا و شرکای رژیم صهیونیستی هم داشت، اما دیدیم که این روند ادامه پیدا کرد.
بله
خب بله خیلی ممنون. خب برای نتیجه گیری بحث چون یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اگر نکته‌ای برای بینندگان و شنوندگان عزیز هست بفرمایید جناب آقای دکتر جلالی.
خواهش میکنم. من خیلی کوتاه عرض بکنم، با توجه به تحولاتی که در ابتدای هفته داشتیم، قطعا نزدیکی و افزایش روابط سیاسی و دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی میتونه آثار مثبت امنیتی و سیاسی رو در کل منطقه غرب آسیا داشته باشه و بزرگترین بازنده اون صهیونیست‌ها خواهند.
بله خیلی ممنون و متشکر جناب آقای دکتر سید مجتبی جلال‌زاده، تحلیلگر ارشد حوزه روابط بین الملل، مجدداً از اینکه مهمان ما بودید و به برنامه خودتون تشریف آوردین از شما صمیمانه سپاسگزاریم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم بابت وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
خواهش میکنم. بینندگان و شنوندگان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه ها میرسیم. شما بزرگواران رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
مجله سیاست ایرانی به پایان خودش رسید. ممنونم که ما را همراهی کردید. انشالله که در برنامه‌های بعدی بتونیم مطالب ارزنده تری داشته باشیم.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده. آنچه که شنیدید سیاست ایرانی بود که از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما شد. دوستان عزیز، مراسم اختتامیه 63 دوره مسابقات بین المللی قرآن مالزی عصر امروز دوم شهریور ماه در شهر کوالالامپور برگزار شد که بر اساس اون نماینده کشور عزیز ما جناب آقای علیرضا بیژنی در رشته قرائت رتبه دوم رو کسب کردند. برای جناب آقای بیژنی آرزوی موفقیت روزافزون داریم و امیدواریم در سایه قرآن همواره سلامت باشند. و مراسم بدرقه دانش آموزان و نوجوانان اربعینی با عنوان اجتماع اربعینی ها فردا جمعه 3 شهریور ماه مصادف با 8 ماه صفر در میدان آزادی تهران رأس ساعت 20:08 شب برگزار خواهد شد. در این مراسم گروه های سرود نوجوانان و دانش آموزان حضور دارند و از سرودهای جدید اربعینی رونمایی خواهد شد که شما دوستان عزیز میتونید برنامه ریزی بفرمایید و در این مراسم شرکت کنید. پس فردا جمعه 3 شهریور ماه مصادف با 8 ماه صفر در میدان آزادی تهران رأس ساعت 20 اجتماع اربعینی ها رو فراموش نکنید. دوستان، سال روز شهادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت همه شما عاشقان کوی امامت و ولایت تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و از خدای مهربان می‌خوایم که همه ما رو از رهروان صدیق آن امام همام قرار بده ان شاء الله.
حسن شب خرید نمازیه، روی سر من سایه دست کریمه، این عرض ارادت همه زندگیمه، به طلب منو بگو بیا، به طلب منو بگو بیا، توی عشق کربلایی آخرش مدینه تو وقی میخونن امام رضایی، قربون کبوترهای حرم امام حسن، قربون امام حسن، توی که ماه هر شبی، توی که ذکر هر لبی، شده فقط یه جلوه از صبر تو صبر زینبی، ای شیر جمل جنگ تو کرده چه قوغا، استاد اول پس لعلم داری آقا، چه دلاوری و چه یلی، چه دلاوری و چه یلی، ولی عهد حضرت علی به فدای فاطمه طه که خود احلام نظری شنیدم تجیت و کمال کرم امام حسن شما رو رها کنم کجا برم امام حسن تو من رو رها کنی کجا برم.
درود بر همه شما دوستان عزیز شنونده، همچنان صدای ما رو از رادیو گفت